30105 سامانه پیامکی برنامه رویداد و رادیو گفتگو هستش. میتونید نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. 0930710 دو شماره آخر 03 اعلام کردن یه مشکلی توی دستگاه قضایی شهر کرد به وجود اومده، کسی هم جوابگو نیستش. واقعیتش ایشون متن ماجراشون هم برای ما فرستادن، ما منتقل میکنیم به دوستان، اما خب قابل پخش از رادیو نیستش. انشالله که دوستان دستگاه قضایی رسیدگی بکنن. اگر خواستن و شنونده برنامه ما هم هستن تماس بگیرن با همکارانم در رادیو گفتگو، اطلاعات بیشتر این شهروند عزیز رو دریافت بکنن. 0915301 دو شماره خط 38 هم درباره سوال برنامه توضیح دادن که فروش خودرو به قیمت روز باعث محو دلال رانتکار از بازار میشه، یعنی استقبال کردن از این ماجرا. همچنان دعوت میکنم هم از 162 صدای گرم خودتون رو به ما برسونید، هم از طریق 30135 نظراتتون رو به ما منتقل بکنید، هم از طریق برنامه کاربردی و اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده ما باشید، هم نظراتتون رو به گوش ما برسونید. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تحقق وعده افزایش 5 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی خبر داده. آقای علیرضا پیمانپاک با بیان اینکه وزیر سمت، یعنی صنعت معدن تجارت، افزایش 5 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در نیمه دوم امسال رو وعده داده بود، گفتن که این تحقق در انتهای آذر در حالی اتفاق افتاد که حتی 3 ماه تا پایان سال باقی مونده بود. رئیس سازمان توسعه تجارت گفته که پیش بینی ما اینه که صادرات غیر نفتی تا پایان سال به 45 میلیارد دلار برسه. البته این هدف پایانی ما نیست، بلکه سال آینده نیز برنامه‌ریزی کردیم که 5 میلیارد دلار دیگه به این صادرات افزوده بشه و مجموع صادرات غیر نفتی ایران به 50 میلیارد دلار برسه. آقای پیمان پاک افزایش میزان مشوق‌های صادراتی و افزایش تعداد رایزنان بازرگانی رو از جمله اقدامات این سازمان برای افزایش میزان صادرات غیر نفتی برشمردند و تأکید کردند، با اشاره به مرجو شدن برخی از محصولات کشاورزی کشورمون. گفتن مرجو شدن محصولات تو همه جای دنیا وجود داره، اون چه مهمه اینه که ما باید تطبیق استانداردی میان کشور مبدأ و مقصد، یعنی خودمون و کشور وارد کننده، ایجاد بکنیم. خیلی اتفاق خوبیه، دستاورد خوبیه، خدا قوت به تیم اقتصادی دولت. فقط این دستاوردهای آماری و میدانی خوب کی کام مردم رو شیرین میکنه، که مردم اثر این افزایش 5 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی رو توی معیشت خودشون میبینه. توسعه روابط ایران، روابط اقتصادی و تجاری ایران و روسیه، یکی از گمانه‌زنی هایی که هستش اینه میتونه حتی روی روند مذاکرات وین هم تأثیر داشته باشه. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با دوست خوبم، کارشناس حوزه تحریم، جناب آقای مسعود براتی. آقای براتی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم آقای کانالیزاده، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تبریک میگم.
بزرگوارید، عید شما هم مبارک باشه. آقای براتی، رابطه ایران و چین و روسیه چه ربطی به مذاکرات هسته‌ای در وین داره؟ اصلا ربطی با هم دارن؟
حتما ربط دارن، یعنی بی ربط نیستن. ما باید توجه بکنیم که آن چیزی که عنوان مذاکرات ایران و قدرت‌های هسته‌ای و قدرت‌های پنج به علاوه یک که حالا هسته‌ای هستن و غیر از آلمان، در زمینه بحث هسته‌ای به این دلیل انجام شد، یعنی مهمترین دلیلش برای طرف ایرانی این بود که می‌خواست از طریق این مذاکرات مسائل اقتصادی خودش رو تا حدی حل بکنه و این انگیزه اصلی ایران بود برایش آغاز مذاکرات در دور جدیدی که از سال 92 آغاز شد. لذا هر آنچه که بتونه در مسائل اقتصادی اثر مثبت داشته باشه و یا حتی اثر منفی داشته باشه، پس توی مذاکرات موثر خواهد بود و روی نحوه و کیفیت مذاکرات حتما اثر خواهد داشت. اگر مثبت باشه، کما اینکه توسعه روابط خارجی امر مثبتی است در حوزه اقتصاد، حتما اثر مثبت میذاره، به این معنا که طرف ایرانی از نظر توان مذاکراتی و قدرت مانورش ارتقا پیدا میکنه و از اون طرف ابزار فشار طرف مقابل یعنی آمریکا هم که بحث تحریم هاست و ایجاد فشار اقتصادی اثرش کاهش پیدا میکنه.
درست.
به این معنا موثره. اما یه نکته رو من باید تاکید بکنم، ما نباید در این دام بیفتیم که روابط راهبردی خودمون با دو کشور مهم چین و روسیه رو به عنوان یک درگ مذاکراتی بهش نگاه بکنیم. این یک خطای راهبردی، چون که دو کشوری که داریم ازش صحبت میکنیم دو قدرت جهانی هستن که برای ارتباط خودشون با ایران زمانی احترام قائل خواهند شد که ایران هم به اونها و به این رابطه به عنوان یک امر راهبردی و اصالت دار نگاه بکنه، نه اینکه صرف این یک برگ مذاکراتی، صرف یک تاکتیک مذاکراتی به اون نگاه بکنه. و وقتی این نگاه حاکم باشه که در دوره قبلی ما دیدیم در قضیه انتشار پیشنویس توافق ایران و چین، این نگاه خیلی به طور جدی مشاهده شد که به عنوان یک برگ مذاکراتی برای ایجاد انگیزه در طرفهای غربی استفاده شد و خب خودش منجر به این شد که چندین ماه امضای توافقنامه یا اون چارچوب تفاهم 25 ساله به تأخیر بیفته. لذا در این که حتما اثر مثبت داره، باید متوجه و به این مسئله دقت بکنیم که جنس روابط ما با کشور چین و روسیه از جنس روابط راهبردی است که نباید به عنوان یه برگ مذاکراتی و با یه نگاه سطحی به اون نگاه کرد.
درسته. آقای براتی، یه شبهه‌ای که مطرح میکنن اینه که این روابط راهبردی ما و همه سفرهایی که داریم به چین و روسیه میکنیم و به همه کشورها، بدون اجرایی شدن توافق هسته‌ای، یه چیزی که بهش میگن برجام، اصلا امکان اجرایی شدن نداره. واقعا اینطوریه؟
ببینید، این صحبتی که بیان میشه برآمده از یک عدم آگاهی و شناخت دقیق حوزه اقتصاد بین‌المللی. ما درسته یه مسئله داریم به اسم تحریم‌های آمریکا، که البته در همین لایه ما کشور چین رو داریم که چند سالی به طور جدی داره با این پدیده مقابله میکنه و قوانین رو در این حوزه در اقتصاد خودش هم وضع کرده و کلن منادی مخالفت با تحریم‌های یک جانبه آمریکاست. از طرفی روسیه رو هم داریم که اون هم به دلیل اینکه بخشی از اقتصاد خودش توسط آمریکا تحریم شده، این رویکرد رو داره. یعنی در همین سطح ما انگیزه های جدی برای مقابله و تضعیف تحریم ها رو داریم. در یه سطح دیگه، در سطح فنی و مسائل تکنیکال این حوزه، روش های متعددی وجود داره که شما بدون اینکه بخوای با مشکل تحریم مواجه بشی، می توانی همکاری اقتصادی رو رقم بزنید. البته اینکه شما باید با مدل های جدید و با یک سری ابداعات این کارها رو بکنی، یه امر روشنیه. بالاخره آمریکا در مدل‌های سنتی حوزه بانکی بین‌الملل یه تسلطی داره و حتما اجازه نمیده از اون مسیرها استفاده بشه و ما هم نباید دور هم حرکت بکنیم. اما این که بیان میشه که کلاً هیچ کاری نمی‌شود کرد تا زمانی که این توافق به قول معروف احیا بشه، این خیلی نگرش ساده انگارانه‌ایه. من حتی خیلی شفاف خدمتتون عرض بکنم، حتی اگر برجام با همون کیفیت که سال 94 به امضا رسید احیا بشه، مسئله سرمایه‌گذاری در ایران حل نخواهد شد. یعنی اون چارچوب توافق اجازه آمدن سرمایه به داخل ایران رو در چارچوب سنتی نخواهد داد، چرا که توافق هسته‌ای سال 94 یا همون برجام منجر به پایان پیدا کردن تحریم‌های 20 محور آمریکا نشد. لذا این حرف دقیق نیست، حتی اگر احیا بشود نمیتواند کاری بکند، بلکه ما باید با استفاده از مدل‌های جایگزینی که در حوزه بانکداری مسائل مثل بحث پیمان پولی دو جانبه، در حوزه سرمایه‌گذاری استفاده از روش‌هایی که کمترین نیاز رو به حضور بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ داشته باشن، این روش‌ها رو باید دنبال بشه که خب در حوزه تفاهم‌نامه با چین داره این قضیه دنبال میشه، در قضیه روسیه هم این بحث باید دنبال بشه. لذا در این که حتما یک سری تدبیرها و اختزاعاتی رو بار می‌کنه به این توافق، اینو من قبول دارم، اما این معنا که متوقف خواهد بود. این داستان رو درست نمیدونم و به نظرم خیلی نظر غیر دقیقیه.
درسته. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، الان درباره مذاکرات گفته میشه که بحث و دعواها و گفتگوها درباره تضمین و راستی آزمایی، این چیه ماجراش؟
تضمین با راستی آزمایی دو تا مفهوم جدا از همه و متفاوته. تضمین به این برمیگرده که ما تجربه خروج یک جانبه آمریکا رو از توافق داشتیم و برای همین بحثش مطرح میشه که یک تضمین و اعتبار ایجاد بشه برای پایداری توافق. چون اگر توافق پایدار نباشه، خیلی از ظرفیت‌هایی که ایران به دنبال استفاده از اون هست حاصل نخواهد شد، همکاری‌های اقتصادی و سایر مسائل. اما مسئله راستی آزمایی به بحث بدعهدی آمریکا در اجرای تعهداتش برمیگرده. یعنی ما در دوره قبلی، در زمانی که حتی آمریکا در داخل برجام بود، با بحث عدم اجرای کامل تعهدات آمریکا مواجه بودیم و مسئله راستی آزمایی میخواد این دغدغه رو برطرف کنه. و مانند همون راستی آزمایی که آژانس از اقدامات ایران در سال 94 انجام داد و بعد آمریکایی‌ها اقدامات خودشون رو انجام دادن، ما نیز الان باید راستی آزمایی رو داشته باشیم. که البته حالا کیفیت راستی آزمایی مسائل پیچیده‌ای داره. این که راستی آزمایی در نقطه درستش قرار بگیره اولین مسئله است، بعدش کیفیت و جزئیات راستی آزمایی که خب بحث مفصلی داره، شاید الان موقعیتش نباشه برای این بحث.
ممنونم آقای براتی، لطف کردید.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مسعود براتی از کارشناسان اقتصادی حوزه تحریم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، 0930469 دو شماره خط 64. گفتن تا زمانی که حلقه مفقود شده اصلی که همون انحصار خودروساز هستش حذف نشه، وضعیت بازار خودرو به سامان نخواهد رسید. 0936 دو شماره آخر 20 گفتن که مطالبه مردم رو از دستگاه مربوطه بخواید، چون این سالی 15,000 تا کشته در جاده میدیم به خاطر بیکیفیت بودن خودروها. همچنان نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید، در همین برنامه هم میخونیم هم پیگیریم. همین که الان که دارید صدای من رو میشنوید، تلفن همراهتون رو بردارید، یه جستجو بکنید برنامه کاربردی ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا، اون رو نصب بکنید، میبینید که چه مزیت‌های خوبی در اختیار شما میذاره. یعنی چی؟ یعنی شاید بگید که خب من گوشی هوشمندم، خودش برنامه رادیو داره، بله، اما اون نیاز داره که حتما یه هدستی هنسفری چیزی به عنوان آنتن براش کار بکنه. اما شما با برنامه کاربردی ایران صدا میتونید بدون نیاز به هیچ وسیله اضافی شنونده برنامه باشید، همزمان آرشیو برنامه رو جستجو بکنید و از اون طریق هم با ما در ارتباط باشید. حالا که داریم درباره مذاکرات وین صحبت میکنیم، بریم سراغ جناب آقای شیخ عطار از دیپلمات های با سابقه کشورمون. آقای شیخ عطار سلام، وقت شما بخیر.
من هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای شیخ عطار، این که طرف غربی از فشار زمانی و اولتیماتوم صحبت میکنه، میگه یه زمانبندی نهایتا باید تا یه هفته دیگه، 10 روز دیگه به نتیجه برسیم، این اصلا یعنی چی و چرا طرف غربی داره این ادعا رو مطرح میکنه؟
این اول مذاکرات، یعنی دور آخر مذاکرات، حتی در مذاکرات قبلی و حتی در مذاکرات برجام اول، غربی ها این رو مطرح میکردن که ایران باید سریع پاسخ بده. یه بهانه ظاهری داشتن و یه علت واقعی. بهانه ظاهریشون این بود که هرچه مذاکرات عقب بیفته، ایران فرصت پیدا میکنه برای اینکه فاصله خودش رو با ساخت سلاح‌هسته‌ای ظاهری بود. خودشون هم میدونن که ایران چنین قصدی نداره و برنامه ایران هم حاکی از این نیست. مخصوصا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری. اما یه دلیل واقعی داره، این در واقع یک تاکتیک روانی است که در خیلی از مذاکرات در طول تاریخ بوده که با به عجل انداختن سبب شن که طرف مقابل از ترس تهدیدهایی که می کنند کوتاه بیاد و حق خودش رو نگیره. این در واقع علت واقعی این فشار اینها برای مسئله زمانی و عجله هست. مخصوصا در این دور اخیر مذاکرات ما کاری کردیم، یعنی جمهوری اسلامی ایران کاری کرد که در گذشته سابقه نداشت، و اون هم که برای اولین بار ما یه متن رو ارائه کردیم، گفتیم شما اگر حرفی دارید توی برکت یا پرانتز شما بگذارید. در گذشته برعکس بود، اونا متن میدادن ما تو برکت میذاشتیم و حرفای ما بحث میشد. حالا ما رو حرفای رو بحث میکنیم. فرق دومش هم اینه که این بار برجام رو ما علارغم انتقاداتی که در داخل کشور برجام بود ولی ما اون پایبند بودیم و از نظر حقوقی دستمون پر بود، به اضافه این که از نظر حمایت مردمی و قدرت نظامی و همه اینها باز دقیقاً دستمون پرتره. اینها میخوان با این به عجل انداختن و به اصطلاح خود معمول کردن کاری کنن که اولا ما از آن چی که در دستمون هست درست استفاده نکنیم. یه دلیل دیگری هم داره، مردم رو دچار یک نوع اضطراب کنن، یعنی با بازی با مثلا اقتصاد کشور، نرخ ارز یا تهدید به دهم زدن اینها کاری کنن که افکار عمومی فشار بیاره به دولت ایران. خوشبختانه این هم نشده، یعنی مردم در دست این غربی ها خصوصا آمریکایی ها برای مردم رو شده، به خصوص با حرکت هایی که ترامپ کرد. فلذا دلیل فشار اینها که حالا امریکایی ها خودشون که تو چاره به اضافه یک نیستن، ولی از زبان اروپایی ها این فشار رو می آوردن و بعد امریکایی ها در واقع اینو اداره می کردن همینه. البته یک نکته دیگری هم که جدیدتره اینه که چین و روسیه صراحتا از گذاشتن ضرب العجل بی منطق انتقاد کردند و گفتن اینا بحثایی نیست که مثلا ظرف یه هفته دو هفته به نتیجه برسه. بنابراین حالا با الان به نظر میرسه که هیئت ما خوب مقاومت کرده و خیلی منطقی بحثاش رو مطرح کرده، یعنی انقدر منطقیه که اینا هستن نتوانستن ایراد، فقط بحث زمان رو مطرح میکنن، هیچکی محتوا رو دقیق نمیگه که ایران چه خواسته نامعقولی داشته. پس این بیشتر یک عملیات زبانی هست.
درسته. آقای شیخ حتی شما همیشه تحلیل ها و اطلاعات خوبی به ما در زمین مذاکرات دادید. الان در حال حاضر بحث درباره چی هستش و فرایند به چه سمتی میره؟ حرفای زد و نقیض زیاد میشنویم. آخریش هم مثلا همین آنتونی بلینکن رئیس وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با لاوروف گفته همین ماجرای زمان رو مطرح کرده و گفته باید زودتر به نتیجه برسیم. چه خبره الان تو وین؟
حالا اون که به لاوروف اون حرف رو گفته که همون دنباله جنگ روانی، اتفاقا لاوروف هم جوابش رو داده که این بحث انقدر مهم است که نمیشه به حول و ولا انداخت. در وین ببینید موضوعات بحث، یکی برداشتن تحریم هاست، یکی در این مرحله تا یه جای جلو رفتن، البته باز نهایت اونجا که ایران میگه هنوز به دست نیومده، ولی به مقداری رفتن جلو که بد نیست. یکی تضمین هایی است که اینها باید بدن که مثل دوره قبل نشه که به قول میز رو به هم بزنن. توی این قضیه دولت امریکا یک بهانه میاره و میگه که ما از نظر قانونی و قانون اساسی نمیتونیم تضمین بدیم که رئیس جمهور بعدی پایبند باشه به این، مگر اینکه بره تو کنگره و تصویب کنگره بشه که خب کنگره هم فضاش خب علیه مذاکرات، بخاطر اینکه الان چیزی نه یک کمی کمتر از اکثریت دست جمهوری خواست و احتمال داره در انتخابات سال 2022 اکثریت رو در سنا به دست بگیرن و میگن اینجوری کار رو سخت میکنن. حالا دارن یه بحثایی میکنن که اگر هم این نمیشه چه راههایی هست برای اینکه خیال ایران راحت بشه که اینا وسط کار نمیزنن، یعنی ایران یه اقداماتی بکنه و بعد اینها همه حرفاشون رو با هم بزنن. این الان در حال بحثه. یه بحث دیگه راستی آزماییه، یعنی حالا اومدیم تحریم رو برداشت، چه تضمینی هست که یه هفته بعد دوباره برقرار نکنه؟ یا نه مثل دفعه قبل برجام هم تحریم رو برداشتن، ولی مخصوصا در بحث نقل و انتقالات بانکی هیچ اقدام جدی نکردن که این راستی آزمایی رو البته طرف مقابل پذیرفته، چین و روسیه هم حمایت کردن، اما زمانش مهمه. مثلا اونا میگن ظرف یه هفته میشه فهمید، ایران میگه نه، تشریفات نقل و انتقالات بانکی و فروش نفت که دو مثلا اصلی تحریم ها هستش، این راستی آزمایش ما داره بیشتر طول میکشه، که الان دارن توی این زمان بحث میکنن. یه بحث دیگری هم هست، فعالیت های هسته‌ای ایران. خب ایران بعد از اینکه ترامپ اومد بیرون یک سال صبر کرد و دقیقا در چارچوب برجام کاری نکرد، ولی بعد از اون طبق مصوبه مجلس و طبق نقشه راهی که از آقا دادن، خب ما میزان غنی‌سازی، مقدار غنی‌سازی شدمون، فعالیت سانتریفوژهای پیشرفتمون ازش، اونها در ابتدای کار میگفتن همه رو تعطیل کنیم. خب ما گفتیم که اینکه نمیشه، شما به هم میزنید بعد ما کاریمون رو شما میگید تعطیل کنید. مثلا الان بحث هست که اگر هم قرار تعطیل بشه اینطوری نباشه که از بین بره و نابود بشه، تحت کنترل آژانس باشن اینها.
خیلی ممنونم آقای شیخ عطار، لطف کردید.
خواهش
می‌کنم، خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای شیخ عطار از کارشناسان و دیپلمات‌های با سابقه کشورمون درباره مذاکرات وین. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما 0913-22 دو شماره آخر 85 گفته سلام، از پلیس خواهش میکنم موتور سواران رو در داخل شهرها ساماندهی کنن، تو پیاده رو تردد میکنن اینها. این نکته مهمی حتما پیگیری میکنیم. بازم تاکید میکنم اگه میخواید با کیفیت بروز همراه با دسترسی به بایگانی برنامه شنونده رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید، برنامه کاربردی ایران صدا رو از دست ندید. اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید بدون نیاز به هیچ ابزار اضافی مثل هدست و هندزفری، شنونده برنامه ما باشید. خب در بخش پایانی این برنامه میخواییم بریم سراغ بخشی که شما دوستش دارید.
با سخنگویان
جناب آقای ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمتتون آقای دکتر خانه اجازه عزیز. روز زن و میلاد با سعادت دختر نبی اکرم رو از خدمت عزیزانی و مردم عزیز کشور ما خدمتتون هستم.
بزرگوارید، عید شما مبارک باشه آقای ایری. خدا قوت. چه خبر از کمیسیون عمران؟
در کمیسیون عمران خب ما روز یک شنبه هستش، دو شنبه و سه شنبه جلساتی رو در واقع خواهیم داشت در اصلاح کارساختاران که به لحاظ کلی برای بحث نظارت و قانونگذاری بحث‌های عمرانی کشورمون پیگیری داریم می‌کنیم. خب مجلس در این سه روز با توجه به اینکه روزهای یک شنبه و سه شنبه و چهارشنبه سهم رو ما داریم، روزهای یک شنبه که امروز برگزارشه هستش نشست تخصصی کمیسیون عمران رو داریم با مرکز پژوهش‌های مجلس. خب استعداد دارید مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک در واقع مرکز تخصصی برای تصمیم سازی و اداره راهکارهای فنی برای نماینده های مجلس و کمیسیون ها عمل میکنه و در راستای تدوین استراتژی های نظارتی و قانون گذاری جلسات هماهنگی با این دوستان رو داره که شامل امروز ساعت دو تا سه این جلسه رو با این بزرگواران برگزار خواهیم کرد و در ساعت سه ادامه قانون در واقع اصلاح نظام مهندسی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب با توجه به اینکه قبلا توی گرفته بود بر مواد و اصلاحاتی که مد نظر اعضای کمیسیون هستش انشاءالله در کمیسیون ارائه خواهد بود که بتونیم در واقع برای نگاه بار کیفی و به افزایش اون موضوعاتی که مد نظر نماینده های محترم هستش انشاءالله بتونیم قانون خوب و جامعی رو برای مهندسین و سازنده ها به لحاظ مهندسی و کنترل ساختمان انشاءالله داشته باشیم. روز دوشنبه ما در با بحث در کمیسیون عمران کمیته مسکن و عمران شهری جلسه ای رو داره در ادامه طرحی که قبلا بررسی کرده بودیم با این عنوان که برای تعیین تکلیف عرصه‌های ساختمانی اساسی که در اراضی تصرفی دولت یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای بالای 25 هزار نفر بررسی کرده بود و در کنار این موضوع باز کمیته نظام فنی و اجرایی و مهندسی ما کمیته که در واقع بحث‌های فنی و نظام مهندسی رو بیشتر بررسی می‌کنه انتخابات نظام مهندسی کشور رو بر اساس گزارشی که دوستان از راه و شهرسازی ارائه خواهند کرد مورد بررسی قرار خواهد داد و ادامه کار شوراهای انتظامی انتخابات شورای مرکزی و همچنین نوعی نظارت و عملکرد وزارت راه و شهرسازی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد در روز دوشنبه. روز سه‌شنبه هم ما دو تا در واقع دعوت از دو تا وزیر رو داریم، وزیر راه و شهرسازی و در واقع وزیر سمت که دو تا وزیر راه و شهرسازی در راستای پاسخگویی به سوالات نماینده های محترم، نماینده های پیرانشهر و سردشت، نماینده شادان، نماینده اهواز، نماینده های محترم سپیدان و بیضاق و نماینده های محترم بندرعباس و عراق و میبود حدود 11 تا نماینده که طرح سوال کردن در خصوص مسائل و مشکلاتی در حوزه انتخابیه و در سطح ملی و در خصوص بحث های عمران و شهرسازی مد نظرشون بود و بعد از اون جلسه هم جلسه ای رو با وزیر محترم راه و شهرسازی و وزیر سمت داریم.
خدا خیرتون.
عرضه مساله ساختمانی خب استعداد دارید، مساله ساختمانی یکی از در حال گرین ترین مسائلی هستش که در بحث ساخت ساز در بحث تعیین قیمت ها تاثیر گذاره که
بله انشالله این مدیریت انجام بشه. ببخشید ما وقتمون چون رو به پایان شرمنده شما شدیم آقای ایری، عذرخواهی میکنم، ما هر هفته مزاحمتون هستیم. خیلی ممنون از اطلاعاتی که به ما دادید، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس. خیلی ممنون که همراه ما بودید. مجدداً تبریک میگم این میلاد عزیز رو، ایشالله همه زیر سایه صدیقه طاهره صحیح و سلامت باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.